البته امروز یک مناسبت دیگر هم دارد. امروز روز جهانی ناشنوایان و ما به همین دلیل در برنامه‌مون میزبان جناب آقای محمد صادق جعفری، معاون امور توانبخشی اداره بهسیسی استان فارس هستیم تا به موضوع چالش‌های ارتباطات و زندگی اجتماعی ناشنوایان بپردازیم. شما هم اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید با این شماره ها 36 28 9400 و 9500، و یا پیامک ارسال کنید به 3071 10. اما تقدیمی های امروز ما به شما عزیزان از این قراره: گزارش خانم زاره، نمایش خانم دوستی، موسیقی و ترانه، بسته‌های صوتی و بسته روانشناسی. حالا وقتشه. اگر از نعمت‌های خداوند آگاه هستین همین الان بگین الهی شکر. خدمتون بگم که در بین همه آدم‌هایی که هر روز شنونده انواع اقسام سر و صداها هستن و مثلا صدای شلوغی خیابون، بوق زدن ماشین‌ها، صدای فریاد افراد مختلف رو میشنون، آدم‌هایی هستن که خب بنابر دلایل گوناگون قدرت شنیدن این صداها رو ندارن و شاید یکی از افکارشون و آرزوهاشون این باشه که مثلا صدای پدر یا مادرشون رو بشنون. البته این افراد که حالا بهشون عنوان ناشنوا داده میشه ممکنه توانایی ها و استعدادهای ویژه‌ای داشته باشن که اگر همت بکنن و اگر حمایت بشن میتونن چشم دنیا رو خیره بکنن و خب البته با چالش هایی در زندگی فردی و اجتماعیشون روبرو هستن. و ما موضوعمون اصلا امروز همینه: چالش ها در ارتباطات و زندگی اجتماعی ناشنوایان. مهمان گرامی برنامه آقای جعفری به جمع ما ملحق شدن. ایشون معاون امور توانبخشی اداره بهسیستی هستند. جناب جعفری سلام و درود بر شما، خوش آمدید و بفرمایید لطفا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم عزیز و شریف استان فارس. سلام ویژه دارم خدمت ناشنوایان عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی در خدمت
برقرار باشید. یک خانواده که خداوند به اونها فرزندی عنایت کرده، چطور متوجه میشن که فرزندشون توان شنیدن نداره؟
البته در حال حاضر غربالگری شنوایی در کشور ما بلافاصله بعد از تولد انجام میشه، اما سوالتون رو به این صورت پاسخ میدم که شاید جایی در یک غربالگری فردی که اختلال شنوایی داره احیانا در این غربالگری ها تشخیص داده نشده باشه. اگر بچه به تلویزیون رادیو نزدیک بشه، اگر صدای موبایل رو زیاد بلند کنه، اگر صدای تلویزیون رو زیاد بلند کنه، یا اگر مثلا در سن مدرسه یا مهد کودک قرار بگیره، احیانا کلمه ای رو که بهش میگن جا به جا بنویسه، اشتباه بنویسه، اگر به صدای معمولی واکنش نشون نده، صداش بزنی واکنش نشون نده، یک مثلا صدای دست زدن، صدای بسته شدن یک در که باید توجه یک کودک رو جلب کنه که بعد از شنیدن این صدا روش رو برگردونه، این واکنش ها رو نشون نده، ممکنه ما مشکوک بشیم که شاید شنوایی دچار اختلال باشه و نیاز باشه به یک کارشناس شنوایی، سنج، اودیولوژیست یا پزشک متخصص گوش حلق و بینی مراجعه داشته باشیم و معاینه انجام بشه برای اطمینان از شنوایی کودک عزیزم.
تفاوت بین کم شنوا و ناشنوا چیست؟
ببینید ناشنوا خب میزان در واقع افت شنوایی در گوش از خفیف تا خیلی شدید ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه که یک مقدار کمی در واقع میزان شنوایی فرد کاهش پیدا کرده باشه که این یک افت شنوایی خفیف حساب میشه. ممکنه همین میزان کم شنوایی به متوسط برسه که هنوز فرد ولی شنوایی داره ولی کیفیت ممکنه خوب نباشه یا دقیق نباشه. تا جایی که یک افت شنوایی خیلی شدید به وجود میاد، ناشنوایی عمیق به وجود میاد، ممکنه فرد اصلا درکی از صدا نداشته باشه. میتونیم بگیم اون جایی که دیگه فرد دیگه هیچ درکی از صدا نداره، گاهی میگیم ناشنوا. از کلمه مطلق هم بعضی استفاده میکنن، میگن ناشنوای مطلق، که ممکنه حتی دیگه وسایل کمکی مثل سمعک هم در اونجا کمک کننده نباشه.
بسیار خب، تشکر میکنم از شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم و بعد میریم سراغ چالش های ارتباطی و زندگی اجتماعی این عزیزان.
زندگی اجتماعی برای هر کسی پر از تجربه های تازه و ارتباط های روزمره است، اما وقتی پای روایان به میون میاد، این ارتباط ها همیشه ساده و روان پیش نمیره. نبود زیرساخت های مناسب، کمبود آگاهی عمومی و حتی نگاه های کلیشه‌ای جامعه باعث میشه افراد ناشنوا در برقراری ارتباط و حضور در اجتماع با دشواری های زیادی روبرو بشن. برای درک بهتر این موضوع به سراغ مردم رفتیم و از اونها پرسیدیم به نظر شما مهمترین چالش های ناشنوایان در ارتباطات و زندگی اجتماعی چیه؟
بچه های ناشنوا نمیتونن خواسته هاشونو بگن. در نتیجه باید همه مردم زبان اشاره کاملا بلد باشن و اینم وظیفه تلویزیون و رادیو و اینا هست. فقط با خودشون میتونن ارتباط حاصل کنن. مشکل با دیگران، چون همه علامت ها رو اینا رو نمیدونن.
معمولا ناشنوایی یه جورایی حالا برمیگرده به مشکلی که جامعه معمولا، حالا اگه نابینا باشه فرد، افراد اطرافیان بهتر متوجه میشن، ولی ناشنوایی باید حتما بگه، اشاره کنه که مثلا من ناشنوا هستم. فکر میکنم خدا رو شکر اگر این کلاس هایی باشه که با زبان اشاره استفاده کنن، مشکلشون تا حدودی کمتر میشه، نه اینکه بگیم رفع میشه. خدا رو شکر ما اخبار داریم، اخبار ناشنوایان، یه سری فیلم داریم که برای ناشنوایان هست، و اگر ناشنوا فقط ناشنوا باشه، جامعه کمک میکنه و با همین فیلم ها و همین موارد مشکلاتشون کمتر میشه انشاءالله.
بچه هایی که ناشنوا هستن، خب به خاطر همین تو محیط که میان، به خاطر که نمیتونن حرفشون رو درست بزنن، یعنی منظورشون رو بفهمونن به دیگران، خیلی براشون سخته. و به خاطر همین تو محیط، یعنی تو جبهه محیط مثلا بیان بیرون و اینا، خیلی براشون سخته. فقط با بچه های که مثل خودشون هستن میتونن ارتباط پیدا کنن.
مشکل ناشنوان اینه که مردم باید بیشتر اینا رو بپذیرن تو جامعه، قبولشون داشته باشن و یه جوری درکشون کنن، چون اینا یه اعتماد به نفس نیاز دارن که به اون اعتماد به نفس که برسن، به مرور اینا پیشرفتای زیادی تو زندگیشون خواهند داشت.
باید نسبت به ناشنواها احساس ترحم نکنیم، یعنی اونا فکر نکنن که یه کمبودی دارن. ناشنواها مثل ما هستن، باید زندگی عادی داشته باشن. اونا نگاه ترحم ما آزارشون میده، در نتیجه باید یه مقدار عادی باشون رفتار بکنیم.
پاسخ‌ها رو شنیدیم. آنچه از صحبت‌های مردم برمیاد اینه که ناشنوایان بیش از هر چیز از کمبود امکانات ارتباطی و ضعف فرهنگ عمومی رنج می‌برن. این چالش‌ها نه تنها بر کیفیت زندگی اونها اثر می‌گذاره، بلکه حضورشون در جامعه رو محدود می‌کنه. اما پرسش‌های مهمی باقی می‌مونه. چه اقداماتی می‌تونه ارتباط ناشنوایان با جامعه رو آسان‌تر کنه؟ رسانه‌ها و نهادهای آموزشی چه نقشی در آگاهی رسانی های عمومی دارن؟ و در نهایت خانواده و اطرافیان چطور میتونن بهترین حامی برای افراد ناشنوا باشن؟ با ادامه برنامه سایبان مهر همراه باشید و پاسخ کارشناس برنامه رو بشنوید.
مخاطبان عزیز ما امروز ناشنوایان هستند، هرچند که شاید خیلی هاشون اصلا نتونن برنامه ما رو بشنون، اما اطرافیانشون، دوستانشون و کل افراد جامعه خوبه که آگاه باشن نسبت به چالش هایی که این عزیزان با اونها مواجه هستند. آقای دکتر، امروز به عنوان روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده، 30 سپتامبر، چرا این عنوان رو در نظر گرفتن؟ دلیلش چی بوده؟
ببینید ناشنواها یا کلن وقتی یک فردی با ناشنوایی مواجه میشه حتما با دشواری هایی در زندگی مواجه میشه. ما یک جاهایی باید شرایط رو مناسب کنیم برای اینکه افراد ناشنوا بتونن زندگی خوبی داشته باشن. این روز رو در نظر گرفتن برای اینکه ما به عنوان یک نشان یه مبدأ ازش استفاده کنیم و حقوق ناشنوایان رو بشناسیم، نیازهاشون رو بشناسیم، توانمندیهاشون رو بشناسیم و به مردم عزیزمون هم این اطلاع رسانی و آگاه سازی رو انجام بدهیم. به دلیل اینکه مردم ما واقعا مردم مهربان و همراهی هستند، اگر بدانند و آگاه باشند حتما ما از همراهی و مهربانیشون برخوردار خواهیم شد.
بله، من از عمد این سوال رو پرسیدم برای که خب خیلی وقتا یه مناسبت در تقویم هست و بعد تقویم که ورق بخوره کلان ما یادمون میره که داستان چی بوده و میره تا سال دیگه. اینکه شما از واژه مبدأ استفاده کردین برای امروز واژه ارزشمندیه، اینکه شروع آگاهی و دانایی برای کمک کردن به هم نوعان عزیزمون. بارزترین چالش هایی که ناشنوایان در جامعه دارن چیه؟
بله، خب خیلی مشخصه تفاوتی که یک فرد ناشنوا با بقیه داره در چیه؟ در این که ممکنه خوب نشنوه و خب اگر که این ناشنوایی به موقع درمان نشده باشه، مثل عزیزانی که خب الان در سنین میانسالی یا شاید حتی سالمندی باشن که از درمانهای امروزی پزشکی در اون زمان برخوردار نبودن، ممکنه خوب هم نتونن صحبت کنن. مهمترین موضوع افراد ناشنوا اینه که ما به نوعی باهاشون ارتباط برقرار کنیم. حالا چطور میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ یک فرد ناشنوا ممکنه به خوبی از حرکت لبهای ما مثل گفتار استفاده کنه و منظور ما رو متوجه بشه. خیلی واضحه، ما اگه دستمون جلو لبمون قرار بگیره با یک ناشنوا صحبت کنیم، خب چون لب ما رو نمیبینه نمیتونه لبخوانی کنه. اگر در زاویه دید اون فرد ناشنوا قرار نگیریم، یعنی رو در رو نباشیم، خب طبیعتاً نمیتونه لبخوانی کنه. دوم اینکه خب آهسته باشون صحبت کنیم. گاهی عزیزان فکر میکنن که با ناشنوا باید بلند صحبت کرد. یکی از اصلا تقاضای فرد ناشنوا اینه که با ما بلند صحبت نکنه.
شمرده شمرده و آهسته.
آفرین بر شما. شمرده و آهسته نیاز واقعا به داد زدن وجود نداره. و خب یک موضوعی که به عنوان نهضت امروز تلقی میشه زبان اشاره است. ناشنواها، من از قول خودشون این مطلب رو به مردم عزیزمون منتقل میکنم، بسیار دوست دارن که مردم حداقل موضوعات شایع ارتباطی رو از طریق زبان اشاره بلد باشن، مثل سلام کردن. ناشنواش سلامشون شبیه سلام نظامیه، یعنی دست بالا گوشه پیشونی میارن و سلام میکنن. بسیار دوست دارن که وقتی فردی میبینه اینها رو مثل خودشون باشون سلام کنه، یا اینکه کلمات عمومی تر که بیشتر مورد استفاده دارن رو افراد با زبان اشاره بلد باشن.
مثل چی؟
مثل اینکه فرضاً قیمت چقدره. مثل اینکه احوال پرسی، حالتون چطوره، خوب هستین. احوال پرسی ها و کلماتی که از کم بیشتر در محاوره های عمومه مورد استفاده قرار میگیره و ما در بهزیستی در حال تهیه این هستیم، چون فرمودین مثل چی، دقیقا 40 واژه رو که بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و از کم اصلا این خواسته خود ناشنواست که دوست دارن عموم جامعه حداقل یه تعدادی از کلمات زبان اشاره رو بدونن که بتونن یه ارتباط اشارهی هم با این عزیزان برقرار کنن. این که گفتم خواسته خودشونه، این یکی از اصول پایه کلن توان بخشی در علم امروز جهانه که ما وقتی میخواییم کاری برای افراد دارای معلولیت انجام بدیم، حالا چه ناشنواها، نابیناها یا سایر افراد دارای معلولیت، اصلا از خودشون بپرسید بگیم شما چی میخوای. این در واقع گام اول حمایت این موضوعی که خودشون عرض کردن دوست دارن که این مختصری حداقل مردم با زبان اشاره هم آشنا باشن.
بله، شما به چه چیزی نیاز دارین و چه چیزی شما رو خوشحال
می‌کنه؟ بله دقیقاً.
برگردیم به بدو تولد آقای دکتر جعفری عزیز و اینکه خب حالا قبلا میگفتن که اختلال مادرزادی یه خورده در حق مادر کم لطفی میشد. واژه بدو تولد رو بعد پیشنهاد دادن. خیلی از اختلالات و مشکلاتی که حالا نوزاد وقتی که به این دنیا میاد به همراهش هست دیگه میشه بدو تولد.
بله.
مشخص میشه که این مشکل رو داره. راجع به غربالگری های شنوایی بگین، اهمیتش و تشخیصش و درمانش، اینکه خانواده ها بدونن چقدر ضرورت داره که زمان رو دریابن. بفرمایید.
بله، 70% از ناشنوایی ها همینطور که فرمودین موارد بدو تولد هستن و خوشبختانه بسیاریشون رو ما میتونیم درمان کنیم. یکی از خدمات بسیار ارزشمندی که توسط بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی به صورت مشترک ارائه میشه غربالگری شنوایی نوزادان هست. نوزاد معمولا تو 3 روز اول که مراجعه میکنه برای غربالگری، کلن حالا انواع بیماری هایی که در این سن قابل غربالگری و تشخیصه، غربالگری شنوایی هم انجام میشه. نوزادایی که اختلال شنوایی داشته باشن بلافاصله ارجاع میشه برای در واقع خدمات تخصصی تر و تشخیص نهایی. معمولا ما تا حد اکثر تا 1 ماه غربالگری انجام میدیم، تا 3 ماه تشخیص رو انجام میدیم و تا 6 ماه هم اقدام میکنیم برای درمان. درمانی که انجام میشه بستگی به نوع اختلال شنوایی و میزان اختلال شنوایی که به وجود اومده، یا تجویز سمعک هست که ما بلافاصله سعی میکنیم سمعک رو به نوزاد برسونیم، یا اینکه عمل جراحی کاشت حلزون انجام میشه که در هر دو صورت در واقع این سیستم شنیداری کودک و مغز صدا رو از محیط دریافت میکنه. این باعث میشه که بخش شنیداری مغز شروع به رشد کنه و پرورش پیدا کنه و معمولا بچه‌هایی که این درمان‌ها رو دریافت می‌کنن قدرت تکلم بسیار خوبی پیدا می‌کنن، به ویژه اگر که قبل از 3 سالگی درمان رو دریافت کنن. یعنی الان شما خیلی ها رو اگه ببینید که کاشت حلزون شدن یا سمعک تو اون سن به موقع در واقع دریافت کردن، گفتارشون شبیه گفتار یک فرد عادی به خوبی صحبت میکنه.
بله، یعنی تا 1 ماهگی حتما باید غربالگری انجام شده باشه، فاصلش تا 3 ماهگی تشخیص داده بشه و بعد تا قبل از 6 ماهگی درمان
اقدام
انجام بشه.
برای درمان.
بعد این کاشت حلزون چقدر هزینه داره؟
هزینه کاشتان جز جراحی های واقعا گران قیمت هست که به لطف یک مؤسسه خیریه بخش اعظم این هزینه ها تأمین میشه و تا سن زیر 3 سال خانواده هزینه بابت کاشت حلزون پرداخت نمی کنه. حالا با توجه به بالاخره تغییراتی که در قیمت ها وجود داره، من واقعا نمیخوام دقیقا مبلغ عنوان کنم، ولی فکر میکنم که حدود 1 میلیارد تومان یا بالاتر هزینه واقعیه و الان عزیزان ما رایگان این خدمات رو زیر 3 سال دریافت میکنن.
یعنی اگر تا زیر 3 سال این خدمات دریافت بشه به صورت رایگانه.
چون دوره طلایی‌ش هم همونه. عرض کنم یکی از ارزشمندترین خدماتی که در کشور داره الان ارائه میشه همین غربالگری تشخیص و درمان اختلالات شنوایی. من بگم خدمتون که تا چه اندازه مؤثر بوده. اگر شما آمار بچه های ناشنوای کلاس اول ابتدایی ما رو از مثلا 15 سال پیش تا امروز بررسی کنین، ما حدود 90% کاهش آمار داریم.
بله.
یعنی بچه هایی که اختلال شنوایی جدی دارن تا 90% کاهش پیدا کردن و بسیار طرح موفقی بوده.
درود بر شما. کاش میتونستم صدای جیک جیک گنجشک ها رو به تو تقدیم کنم، کاش میتونستم صدای بارش باران رو به تو هدیه بدم، اما امروز برای تو دلی شاد و آرام و آینده روشن آرزو میکنم.
سلام، به صبح امروز خوش اومدین.
وای مامان جون، عجب سفره صبحونه خوش آب و رنگی.
میشه بر من از اون شیر محل خوشمزه سربسون بریزین؟
چی کردی خانم؟ به به، اینم نون تازه.
دست شما درد نکنه، نوش جونتون.
مامان
به لطف خدا جمع ما بازم جمعه،
کنار هم، با هم، زیر چتر سایبان مه.
هم سفر شو هر نفس با من، توی این جاده را بیا تو من، حس کنم با تو زندگی خوبه، تو نباشی من قلبم آشوبه، هر ثانیه هر نفس این زندگی معجزه است، تو به لنز من امید و هدیه دادی، شر شر با تو میرم من، ندم با تو میشم،
بر شما شنوندگان عزیز رادیو فارس، اینجا سایبان مهر، ما در کنارتون هستیم با تمام قلبمون و آرزو میکنیم که تندرست و شکرگزار باشید. موضوعی که امروز به اون میپردازیم چالش‌های ارتباطات و زندگی اجتماعی ناشنوایان. مهمان و کارشناس محترم ما جناب آقای محمد صادق جعفری، معاون امور توانبخشی اداره بهسیستی استان فارس هستند. شما هم اگر در این زمینه سوالی دارید میتونید مطرح بفرمایید. 36 28 9400، 36 28 9500 برای تلفن و 3071-10 هم برای پیامک در اختیار شماست. جناب جعفری، برامون پیامک اومده، سلام رسوندن به شما و سوال کردن که خب حالا افرادی که از بدو تولد ناشنوان نیستن و کمشنوان نیستن و به مرور به دلیل حوادث این اتفاق برشون میفته، هم باز تحت حمایت بهسیستی قرار میگیرن یا خیر؟
بله 100%.
توضیح خاصی دارین چطور باید اقدام بکنن؟
هر عزیزی که احساس کنه دچار اختلال یا افت شنوایی شده میتونه از خدمات بهزیستی استفاده کنه. ما یک کمیسیون پزشکی داریم که تشریف برن اداره بهزیستی شهرستان شیراز واقع در کوی زهرا، مراجعه میکنن، تقاضا میدن، کمیسیون پزشکی فرد رو معاینه میکنه و مشخص میکنه یا آیا افت شنوایی وجود دارد یا خیر، و اگر افت شنوایی وجود دارد آیا معلول تلقی میشه یا نه، و در صورتی که کمیسیون پزشکی تشخیص بده بلافاصله میتونن از خدمات ما استفاده کنن.
خب این شامل سالمندان عزیز هم میشه که به دلیل کهولت سن دچار کمشنوایی یا ناشنوایی میشن، و چه حمایتی ازشون میشه؟ مثلا سمک به صورت رایگان در اختیارشون قرار میگیره، داستان چیست؟
بله، هر کسی که اختلال شنوایی جدی داشته باشه، حتی اگه اختلال شنوایی متوسط حتی خفیف داشته باشه، بله میتونه از خدمات ما استفاده کنه. ما یه جمله در بهزیستی داریم که میگیم کلیه سالمندان کشور جمعیت هدف سازمان بهزیستی هستن.
بح بح.
خب حتی اگر اختلال شنوایی نداشته باشن
میخوایم حمایت کنیم.
بله بله، دستان در آستانه روز جهانی سالمندان هم هستیم، کلن ما آماده ارائه خدمت به سالمندان هستیم. من در بین بحث ناشنوایان هم خدمت رو عرض کنم،
بله.
طرحی رو بهزیستی در واقع جدیدن افتتاح، یه فردا روز چهارشنبه افتتاح میشه، به نام طرح سلام، سلامت اجتماعی محل محور، که تصمیم داره این مرد کودک ها ارائه خدمات به سالمندان رو به همه محلات کشور ببره.
شامل چه گروه سنی میشه؟
الان از سالمندان شروع میکنیم.
نه
که سن بالای 60 سال در کشور ما سالمند تلقی میشه، ولی انشالله به گروه های دیگه هم بعد خدمات رو ارائه میده. گروهی که خدمات رو باشون شروع میکنیم انشالله افراد بالای 60 سال هستن.
بسیار خوب. شامل چی میشه؟ شامل مثلا این که الان میزان قند خونشون، فشار خونشون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی اینها؟
بله بله، کلن ما به دنبال به اصطلاح میگیم سالمندی سالم هستیم. میدونید که جمعیت سالمندان در کشور ما رو به افزایش هست. یه تفاوت هم با کشورهای دیگه داریم، این سرعت افزایش بسیار بالاست.
بله.
به گونه ای که میگن در 25 سال آینده 30% جمعیت کشور ما رو افراد بالای 60 سال تشکیل میدن. در این مراکز قرار فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، همه اینها انشالله در قالب طرح‌هایی که باعث خودمراقبتی بشه، باعث فعالیت در اجتماع بشه، ارائه بشه. به دلیل اینکه ما معتقدیم خب اگر سالمند از سلامت جسمی و روانی اجتماعی برخوردار باشه، خب میشه یه گنجینه از علم و دانش و تجربه که میتونه به کمک جامعه بیاد. به دنبال انشالله سالم سازی دوران سالمندی هستیم. خیلی
عالی، ممنون که توجه دارید. فردا روز جهانی سالمندان، پیشا پیش تبریک میگیم به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیز. الهی که تندرست باشین. شنونده محترم دیگری به شما سلام رسوندن و گفتن ما دقیقاً چه رفتاری باید داشته باشیم با افراد ناشنوا و تفاوت بین ترحم و حمایت چیه؟
بله، خیلی ممنون از سوالی که فرمودین. حمایت کردن یعنی اینکه ما در کنار یک فرد ناشنوا قرار بگیریم، موانع رشد رو از دلویشون برداریم و کمک کنیم که زندگی خوبی داشته باشه. من دقیقا بگم چی؟ همین زبان اشاره‌ای که من عرض کردم، چون به هر حال ناشنوا دوست داره باشه ارتباط برقرار کنیم، اگه یه مختصر زبان اشاره رو یاد بگیریم، نه کامل، یعنی اینکه حمایت کردیم
با اون 40 تا واژه.
بله، اگر در همایش هامون، حالا چه همایش های رسمی چه همایش های غیر رسمی، حتی در جمع خانوادگی، اگر به هر حال کسی داشته باشیم که زبان اشاره رو انجام بده، یعنی فرض کنید در یک همایش یه نفر داره سخنرانی میکنه، اگر یک نفر صحبت های ایشون رو ترجمه کنه برای افراد ناشنوا، یعنی اینجا ما حمایت انجام دادیم. اگر یک فردی که صاحب یک شرکت، صاحب یک کارخانه است، میخواد نیروی کار استخدام کنه، در کنار افراد هم از چند نفر ناشنوا هم استفاده کنه، یعنی حمایت کرده. و میدونید که افراد ناشنوا هم در کارهای فنی و کارهای که در واقع نیاز به فعالیت فیزیکی داره بیشتر بسیار قوی هستن. تا جایی که من واقعا برخورد واقعی داشتم با کارخونه داری که میگم من ترجیح میدم کارگرام از افراد ناشنوا باشن، و ما الان جایی داریم که 100% نیروهاش ناشنوا هستن. اینا دقیقا میشه حمایت. اما ترحم یعنی این که در واقع احساس تأسف داشتن.
آخه
بله، یعنی اینکه ما یک فرد کلن حالا دارای معلولیت یا ناشنوا رو ببینیم، احساس تأسف کنیم، نگاه از بالا به پایین داشتن، احساس اینکه فرد ناتوانه، اینا در واقع یک دلسوزی بیجا، البته خود واژه دلسوزی که خب خوبه دلسوز بودن، دلسوزی که بیجا استفاده بشه، این ترحمی که ما نباید داشته
باشیم. یعنی کمکی نمیکنه.
کمکی نمیکنه
به بهبود اوضاع، و اتفاقا اون فرد به خوبی میتونه خودش تشخیص بده که این ترحمه یا حمایته. بله. تشکر میکنم از شما. میخوایم بریم مهمانی منزل یکی از سالمندان عزیز. خانم دوستی بفرمایید.
خانم دوسی، پدرام ننه چه خبر؟ مدسه چی یاد گرفتی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ برم بگو ننه.
خانم دوسی، امروز تو مدرسه یه خانم اومده بود که با دستاش حرف میزد، یعنی صدا در نمی آورد اصلا از دهنش و اینا، خیلی عجیب بود.
او خانم ناشنوا بوده عزیزم. بعضی آدما نمیتونن صداها رو بشنفن، برای همین با زبان اشاره با بقیه ارتباط میگیرن.
زبان اشاره؟ یعنی دستا میشن زبان؟
ها بله، دقیقا همطوره. مثل ای که هر حرکت دست یک کلمه باشه.
ولی خب اگه کسی زبان اشاره بلد نباشه، اون وقت چی؟ چطور میشه؟
ها، این همون چالش بزرگ ناشنوایانه. خیلی وقتا تو مدرسه، اداره یا حتی خرید کردن کسی زبان اشاره بلد نی، برای همین ارتباط براشون سخت میشه.
یعنی وقتی میرن سوپرمارکت نمیتونن راحت بگن چی میخوان، درسته؟
ها ننه، معمولا یا رو کاغذ می‌نویسن یا با اشاره ساده نشون میدن، ولی خب آدم ممکنه گیج بشه.
وای، پس وقتی معلم درس میده چی؟
تا برای همین خیلی از مدارس برای ناشنوایان کلاسای ویژه دارن. یا معلمی میاد که زبان اشاره بلده. بعضی وقتا هم تو تلویزیون گوشه صفحه یه نفر با دستاش حرف میزنه. او مترجم زبان اشاره هست.
آره فکر کنم دیدم. من همیشه فکر میکردم داره حرکات ورزشی نشون میده.
نه نه نه. او داره همون حرفای گوینده به زبان اشاره میگه.
خب خانم دوستی، یعنی ناشنوا هیچ وقت نمیتونن دوستای شنوایی پیدا کنن؟
وای چرا؟ چرا که میتونن؟ فقط نیاز دارن که دوستاشون صبور باشن. مثلا بیشتر با دست و صورتشون حرف بزنن یا چند تا اشاره ساده یاد بگیرن. مهمترین چیه که کسی تردشون نکنه.
پس من میتونم چند تا کلمه با دستام یاد بگیرم؟
معلومه ننه. ای سلام و خدافظ و تشکر یاد بگیری، کلی دلشون شاد میکنی.
وای چه باحال. پس من میشم پدرام مترجم واقعی که نه، مترجم مثلا دستا پا شکسته.
ماشاءالله، آفرین به پدرام مترجم.
خوشم اومد پدرام مترجم.
به سرعت رسیدیم به ساعت 9:35 دقیقه و ما همچنان قبراق و پر انرژی در کنار شما هستیم با سایبان مهر رادیو فارس در روز جهانی ناشنوایان و میپردازیم به چالش‌های ارتباطات و زندگی اجتماعی ناشنوایان. جناب جعفری، به جز بهزیستی چه نهادهایی مسئول هستند در قبال رفع مشکلات ناشنوایان عزیز؟
در مورد کلن مسائل افراد دارای معلولیت که خب ناشنوان هم یه گروه هستن، در سال 1396 قانونی تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به نام قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت. در این قانون تقریبا به همه دستگاه ها وظیفه تعیین شده. یه مقدار تفاوت داره، ممکنه وظایف بعضی از دستگاه بیشتر باشه بعضی کمتر، ولی تقریبا همه وظایفی دارن. من مثال عرض میکنم، الان که چرا میگم همه دستگاه، مستحضرین که هر استخدامی که در کشور اتفاق بیفته که استخدام دولتی باشه، این در واقع دستگاه‌هایی که یا دولتی هن یا به هر نحوی از بودجه دولت استفاده میکنن، موظف هستن که 3% از استخدام‌هاشونو از بین افراد دارای معلولیت استخدام کنن، که خب شامل افراد عزیزان ناشنوا هم میشه.
بله.
برای همه دستگاه اگه خواستن استخدام انجام بدن، 3% سهمیهشون میرسه به افراد دارای معلولیت از جمله ناشنوا. یا مثلا فرض کنید جلسه داشتیم یکی دو ماه گذشته با عزیزانمون در فرودگاه شیراز، که خب خیلی هم لطف کردن در یک جلسه در واقع همه مدیران دفاتر هواپیمایی رو جمع کردن، ما با ناشنوا رفتیم اونجا صحبت کردیم که اگر یک فرزن اطلاعات پرواز به صورت صوتی در فرودگاه به همه مردم عرضه میشه، خب ناشنوا نمیتونه ازش استفاده کنه. خوبه که یه مانیتور اعلام کنه که فرزن پرواز شماره فلان در این ساعت به زمین نشست. ما از گوشمون میشنویم یه ناشنوا باید از یک پیام در واقع دیداری بتونه استفاده کنه و اطلاعات رو به دست بیاره. یا هر دستگاهی شما از کنم، چون همه از خدمات همه دستگاه استفاده میکنیم، حداقل این که یک فرد ناشنوا ممکنه بهش مراجعه کنه، به یک اداره، به یک بانک. این که کارمند اون دستگاه یک کسی که قرار پاسخگو باشه حداقل حساس باشه که یه فرد ناشنوا بهش مراجعه کرده.
چطور خودشون رو معرفی میکنه؟
معمولا خب با اشاره معرفی میکنن، چون یه نوعی حالا صحبت کردن، بالاخره فرم صحبت کردن اینو به ما نشون میده، میتونیم متوجه بشیم که فرد ناشنواست. خب در ساده ترین حالت ما میتونیم با نوشتن و اجازه دادن به اینکه یک فرد ناشنوا بر اون بنویسه باش ارتباط برقرار کنیم. خب الان گوشی های تلفن همراه هم که امروز دیگه در دسترس همه قرار داره، میدونی که امکاناتی داره که میتونه گفتار رو تبدیل کنه به متن. بنابراین ما میتونیم اگه حالا مثلا وقت نوشتن هم نداریم از اون اپلیکیشن استفاده کنیم، گفتارمون رو تبدیل به متن کنیم و اجازه بدیم که بخونن، یا کاغذ در اختیار قرار بدیم که اون فرد ناشنوا هم اگه واقعا قدرت تکلم نداره پیامش رو از طریق نوشتار به ما ارائه بده.
من فکر می‌کنم هم ما به عنوان شهروندان و هم مسئولان عزیز اینجا در این موضوع خاص نیاز به همدلی بیشتر داریم، اینکه درک بکنیم، خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و بدونیم که اون چه رنجی رو داره تحمل میکنه و باز هم حاضره در جامعه. بچه های ناشنوا مدرسه عادی میرن یا باید برن مدرسه خاص؟
امروز دیگه بسیاری از بچه های ناشنوا به مدرسه عادی میرن و کلن این هم جز اصول توانبخشیه که ما تا جایی که برامون واقعا امکان داره افراد دارای معلولیت و از جمله ناشنواها رو در کنار افراد عادی قرار بدیم. بسیاری از کشورها هم واقعا در این کار یعنی اقدام کردن و بسیار پیشرفته هستن، به گونه ای که حتی برای کودکان، برای مرد کودکان اصلا مهم این اتفاقا که از کودک شروع بشه. حتی خیلی از عروسک هایی که تو فروشگاه ها تو بعضی از کشورها فروخته میشه سمعک به گوششون دارن. عروسک هایی من دیدم که اصلا رو ویلچر هستن، برای اینکه دقیقاً از کودکی آموزش میدن که این فرد دارای معلولیت این متفاوته و باید در جمع افراد عادی باشه. شاید واقعا مهمترین گام حمایت اینه که اصلا افراد ناشنوا در کنار ما باشن. اگه مثلا ما 100 نفر دوست داریم، ببینیم آیا با این ناشنوا هم دوست هستیم یا نیستیم.
بله.
این انشالله شرایط
و ما به عنوان والدین باید به بچه هامون آموزش بدیم. مثلا من قشنگ یادمه سالها پیش، دهه های پیش، مثلا شما اگر عینک هم میذاری میرفتی مدرسه، بچه ها دورت میکردن و دورت میکردن، با چوخی میکردن، مسخرت میکردن، عینک تو برمیداشتن، بعد فرهنگ سازی شد. این هم که حالا اگر ما ببینیم که از دوستامون یا هم کلاسی هامون از سمعک استفاده میکنه یا مشکل این چنینی داره یا مالیت دیگری، ما باید توی خونه آموزش دیده باشیم که بهش احترام بذاریم، دوستش بداریم و ازش حمایت بکنیم. یه تلفن آماده است، بشنویم.
من یه سوال داشتم و اونم این که چرا کاشت حلزون برای اونایی که ناشنوا هستن فقط یه رنج سنی مشخصی داره، مثلا زیر 2 سال یا 5 سال، چون که افراد که یکم سنشون بالان و کاشت حلزون کردن الان میگن که اون مثلا صدای بوق ماشینا و ازدحام جمعیتی یه چای بیریم خیلی صداش برامون زجرآوره و واقعا مثل اکو میشه. یعنی وقتی که کاشت حلزون کردن اونایی که سنشون بالا بوده این مشکل رو دارن. لطف کنین در این مورد یه راهنمایی کنین که کاشت حلزون تا چه سنی هست که میشه بذارن و تاثیرش بیشتر باشه. خدا نگهدارتون.
بله برقرار باشین. بفرمایید جناب جعفری.
عرض کردم خدمتون که همطور که فرمودن، بله سن طلای کاشت حلزون سن زیر 3 سالگیه.
بله.
به دلیل این که اون بخشی در واقع از سلول‌های مغزی که مسئول شنیدن هستن اگر تا سن‌های بالاتر صدا رو دریافت نکنن تخصصی نمیشن. یعنی مغز ما با دریافت تحریکات محیطی پرورش پیدا میکنه. وقتی که نوزاد به دنیا میاد صدا که به گوشش میرسه این صدا در واقع منتقل میشه به بخش شنیداری مغز و نورون ها رو، نورون که میگم منظورم سلول های مغزی.
بله.
اینها رو پرورش میده. بله در سن بالاتر وقتی که کاشت حلزون انجام میشه اون کیفیت کاشت زیر سن 3 سال رو نداره و این متاسفانه امروز واقعا راهی هم براش نداریم. این دیگه ویژگی رشد بدن انسانه. بله در سن بالاتر یه مقدار اون کیفیت رو دیگه ایجاد نمی کنه.
سپاسگزارم. باز هم تلفن بشنویم.
مشکلات معلولین به خصوص ناشنوایان این هست که مشکل ازدواج دارن. آیا بهزیستی در این زمینه تونسته همکاری کنه تا اینا جایی باشه که اینا رو معرفی کنه و ازدواج موفقی رو داشته باشن؟ جامعه هدف معلولین و ناشنوایان آیا فقط بسته که داره به یک روزی که فقط بهشون تبریک بگم و یک روز تموم بشه بره، باید همیشه به اینا توجه بشه، تحصیلاتشون توجه بشه، امکانات بهتری باشه و از همه امکاناتی که در خارج هست حتی خانه های مناسب برای اینا ساخته بشه، مناسب سازی بشه برای ناشنوایان که بتونن استفاده کنن و حقوق مخصوص معلولین و ناشنوایان مطرح بشه. آیا جامعه هم حقوق حمایت از معلولین برای این معلولین اجرا میشه؟ رو پیگیری نمیشه. مسئولین فقط بیان صحبت کنن، چه حرفی بر چه مشکلی از ناشنوای حل میشه؟
بله، صحبتاشون رو شنیدیم. واقعا حالا یه بخشش قابل تأمله و اینکه چه کار میشه کرد برای اشتغالشون، برای ازدواجشون. حتی خیلیاشون ممکنه به مشاوره های روان پزشکی نیاز داشته باشن، یعنی فقط یک مشکل جسمی نباشه، نیاز داشتن که با کسی درد دل بکنن، یک مشکل روحی رو بخوان بررسی بکنن و به پاسخ برسن. چه کار میشه براشون کرد و چه کارهایی براشون انجام شده تا به حال؟
بله، ما در استان فرانت در کشورم که کمیته‌ای داریم برای پیگیری حقوق معلولین که همشهری عزیزمون فرمودن. خب حقوق رو قانون تعیین میکنه. من ابتدا عرضم خدمت رو عرض کردم که قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین رو داریم و واقعیت اینه که بسیاری از مواد قانون نداره به خوبی اجرا میشه. ما در وضعیت ایدئال نیستیم، نمیگیم 100% حقوق رو رعایت میکنیم، اما خب من واقعا مدام این قانون به عنوان کسی که به هر حال متولی امور معلولین هستم همیشه قانون همراهمه و دائم ماده به مادهش رو داریم بررسی میکنیم. اخیرا هم قراری بر اینه که در واقع استانداری استان یکی از جلساتی که با حضور همه مسئولین استانی برگزار میشه که انشالله حدود یک ماه آینده برگزار خواهد شد، هر فصل یک بار اختصاص داده فقط به بررسی حقوق معلولین. یعنی تو اون جلسه دقیقاً بررسی میشه که ماده به ماده قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آیا اجرا میشه یا نه، اگه اجرا نمیشه چه کسی کوتاهی کرده، کجا کوتاهی کرده، تا چه اندازه کوتاهی شده. عرض کردم من واقعا ادعا نمیکنم که در وضعیت ایدئال هستیم.
الان تلاش خودتون
نه قطعا نه. آخه ببینید، به حالا مربوط به یک شخص یا مثلا یک دستگاه خاص نیست. عرض کردم که قانون برای همه دستگاه وظایف تعیین کرده و من اینجا با قاطعیت و با افتخار اعلام میکنم که در استان ما در مجموع دستگاه اجراییمون نمره قبولی رو میگیرن. هر عزیزی هم که برحال...
قبول یا قابل قبول؟
نه نمره قبول. نه نمره قبولی رو میگیرن.
نیاز من به تلاش بله بیشتر
نه.
نیست.
نه واقعا نگاه کنین اون جاهایی که خدمات شایسته ارائه داده حالا نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولین عزیزمون، ما خیلی جامعه ازشون گلگی میکنیم، ببخشید حالا اینو دیگه در رسانه میگم، دعوا هم میکنیم خیلی وقتا باهاشون،
مطالبه گریم دیگه.
بله مطالبه گریم، اما یه جاهایی هم خوب کار شده. من در یک جمعی از عزیزان متخصص در دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردم که ما الان 300 دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده در شهر شیراز داریم که افراد دارای معلولیت میتونن ازش استفاده کنن. خب بسیار شگفت زده شدن، گفتن واقعا؟ میگفتم آقا بیان فردا صبح بریم مثلا بشماریم وجود داره. یا مثلا
یه وقتی ما انگار خودمون بیخبریم، شاید اطلاع رسانی نشه.
یا مثلا الان ونهایی داریم که اگرچه تعدادشون محدوده ولی یک فرد دارای معلولیت مثلا با ویلچر میتونه زنگ بزنه به تک نفره سوار بشه، جابجا بشه. یه جاهای واقعا اقدامات خوب انجام شده، یه جاهای دچار نقصیم که عرض کردم مطالبه گریم و چانه زنی میکنیم، مطالبه گری میکنیم. بازم از کم اگه جایی هم واقعا کمی کسری هست، من همینجا از همه افراد دارای معلولیت ناشنوای عزیز هم عذرخواهی میکنم، هم بالاخره طلب بخشش میکنم، اما حتما اقدامات بسیار خوبی هم از طرف هم سازمان بهزیستی هم بسیار دستگاه دیگه دانشگاه علوم پزشکی اقداماتی هم واقعا انجام شده که بحب. گاهی حتی میتونیم بهش افتخار کنیم. عرض کردم حتی عزیزان از خارج از کشور میان، بعضی وقتا واقعا تعجب میکنن که چه این امکاناتی در اختیار افراد دارای معلولیت در ایران قرار میگیره.
آقای جعفر باز هم تلفن داریم، بشنویم.
هر شبت خدمتتون که من مشکل شنوایی دارم، خب نابینا هستم، تو بهزیستی شیرازم، کوی زهرا که فرمودن پرونده دارم، ولی برای همین به مرور احساس میکنم که گوشم ضعیف شده. تقریبا شاید 2 سال دارم میرم میام میرم میام. خواهش میکنم اگه میشه به مهمان برنامه سلام برسونید، تجدید نظر کنن این عرضم بودن کاغذبازی ها رو کم کنن که بالاخره اونایی که خدمات میخوان واقعا زودتر به نتیجه برسن. من واقعا الان بعد از 2 سال هنوز به نتیجه نرسیدم. ممنونتونم.
بله بفرمایید.
خب عرض سلام ادب دارم خدمت برادر عزیزمون. البته فرمودین که نابینا هستن و اگه اشتباه نکنم و گوششون هم
الان هم دچار مشکل شنوایی شدن و 2 ساله که دارن پیگیری میکنن به نتیجه نرسیدن.
بله من خواهش میکنم که اگر اون صدا رو میشنوین به اداره کل بهزیستی استان فارس مراجعه کنین. در واقع آدرس بلوار سرباز روبروی آپارتمان های شرکت نفت اداره کل بهزیستی استان فارس معاونت تمام بخشی تا ما انشاءالله در اسرع وقت شرایطتون رو بررسی کنیم و مشکلتون رو حل کنیم.
بله و یه جمع‌بندی داشته باشیم. داریم به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم. اینکه ما به عنوان حالا خانواده همکار، همشاگردی، شهروند و مسئول چه وظایفی داریم در قبال چالش‌های زندگی اجتماعی ناشنوایان عزیز؟
ببینید برمیگردیم به همون موضوع حمایت کردن. حمایت از کجا شروع میشه؟ از مهد کودک شروع میشه، از مدرسه شروع میشه. بچه‌هامون رو آموزش بدیم که به هر حال این افراد ناشنوا رو در جمعشون بپذیرن، باهاشون دوستی کنن. کی چه کسانی حال میتونن کمک کنن؟ من یه ذره جزئی ترم میگم. کسبه، کسایی که به هر حال چیزی رو میفروشن، ممکن ارتباط داشته باشن به مردم، از سوپرمارکت سر کوچه شروع میشه. کسی که میخواد لباس بفروشه، نانوایی محل، داروخانه خیلی مهم هستن.
بله تشکر میکنم از شما. میدونم صحبتاتون ادامه داشته و امروز روزیه که روز صحبت کردن شماست. حالا در این برنامه که به پایان رسید گپ و گفتگوی ما، انشاءالله که روز پربرکتی پیش رو داشته باشید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و به اتفاق شما از شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. بدرود.